ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی بودجه سال آینده ایران را به مجلس ارائه کرد. وزیر خارجه بریتانیا در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. و پلیس لبنان با معترضان بیرون سفارت آمریکا در بیروت درگیر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ایران تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بودجه سال 1397 مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال گذشته به مجلس رفته بود، حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و به 1194 تریلیون تومان رسیده است. سهم پرداخت یارانه نقدی در بودجه ارائه شده 19 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که خبرگزاری تسنیم آن را به معنای حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر دانسته است. در بودجه سال آینده همچنین پیش بینی شده است که قیمت هر متر مکعب آب و هر لیتر گازوئیل 20% افزایش یابد. قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال 97 55 دلار بر مبنای هر دلار 3500 تومان پیش بینی شده است. حسن روحانی پیش از تقدیم بودجه در سخنانی در مجلس بودجه سال آینده را متفاوت از بودجه سالهای گذشته و تبلور وعده‌های انتخاباتیش دانست. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که آقای جانسون در این دیدار موضوع آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیای زندانی در ایران را مطرح کرده است. اما پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران بدون اشاره به این موضوع نوشته که حسن روحانی در این گفتگو بر رعایت و حفظ برجام و تلاش برای بهبود روابط میان تهران و لندن تاکید کرده است. بوریس جانسون پیشتر نسبت به آزادی خانم زاغری که از 2 سال پیش تا کنون در ایران زندانی است، ابراز امیدواری کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه نیز با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران دیدار و گفتگو کرده بود. و پلیس لبنان روز یکشنبه با معترضانی که مقابل سفارت آمریکا در بیروت پایتخت این کشور تجمع کرده بودند درگیر شد. تجمع در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار شده و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها پلیس با شلیک گاز اشکاور و استفاده از ماشین آبپاش تلاش کرده معترضان را از مقابل ساختمان سفارت دور کند. حدود 450 هزار نفر، نزدیک به 10% جمعیت لبنان، را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند که در طول سال‌های گذشته به این کشور آمدند. از زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ، تجمعاتی در برخی کشورهای عمدتاً اسلامی برگزار شده است. تنش در روابط ایران و عربستان سعودی در حالی به فراز و نشیب افتاده که سازمان ملل اعلام کرده مشغول بررسی قطعات به جای مانده از موشک‌هایی است که توسط حوثی‌های یمن به سوی عربستان شلیک شده. اگر مشخص شود این موشک‌ها به ایران تعلق داشته، باید منتظر واکنش آمریکا و عربستان سعودی بود. در همین حال ایران تلاش می‌کند با نشان دادن نرمش از خود امکان عادی سازی روابط با عربستان را فراهم کند. در این زمینه بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی مجلس اعلام کرد ایران با عربستان مشکلی ندارد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در جلسه علنی صبح یکشنبه 19 آذر ماه گفت روابط ایران با دنیا طبق عهد است. به گفته ای وی ایران پیمان شکن نیست. رئیس جمهوری ایران ضمن اشاره به عربستان سعودی افزود:
ما 2 تا قطع از عربستان می‌خواهیم. قطع دوستی غلط با صهیونیسم، قطع بمباران غیر انسانی در یمن. ما دیگه با عربستان مشکل نداریم، با عربستان میتونیم روابطمون رو برقرار کنیم، میتونیم روابط خوب داشته باشیم. اونا باید آغازگر این کار باشن، بیان آغاز کنن.
سخنان حسن روحانی در پی ماه‌ها تنش در روابط با عربستان سعودی که به دنبال قطع روابط دیپلماتیک با این کشور رخ داده بیان می‌شود. تنش میان دو کشور به خصوص پس از شلیک موشکی توسط حوثی‌های یمن به سمت فرودگاه ریاض در اواسط آبان ماه افزایش یافت، زیرا عربستان مدعی شد ایران به حوثی‌ها در این زمینه کمک کرده و در واقع به عربستان اعلان جنگ داده است. اما تهران ضمن تکذیب این اتهام آن را بی‌پایه و اساس خواند. عربستان سعودی پیش از این شرط عادی سازی روابط با ایران را منوط به اصلاح رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه کرده بود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ که 30 بهمن ماه 95 برگزار شد گفته بود:
We're hopeful that Iran will change.
ما امیدواریم که ایران رویه خود را تغییر دهد. ما به فرهنگ و مردم ایران احترام می‌گذاریم. ایران تمدنی بزرگ است، همسایه ماست. ما باید با آنها سالیان سال رابطه داشته باشیم. ولی برای رابطه خوب داشتن نیاز به خواست دو جانبه است. 35 سال ما دست دوستی به طرف ایران دراز کردیم و در پاسخ 35 سال مرگ و نابودی دریافت کردیم. این وضعیت نمیتواند ادامه یابد و حالا فکر میکنیم با درکی که جهان از رفتارهای ایران پیدا کرده، فشار کافی میتواند ایران را در مسیر صحیح بیاندازد تا رفتارش را تغییر دهد.
در همین حال خبرگزاری رویترز میگوید به گزارشی محرمانه از دبیر کل سازمان ملل متحد دست یافته که عنوان میکند موشکهایی که شورشیان حوثی اوایل مرداد و اواسط آبان به عربستان سعودی پرتاب کردند از یک منبع واحد هستند، اگرچه همچنان تحقیقات درباره ادعاهای عربستان و آمریکا مبنی بر اینکه ایران این موشکها را تدارک دیده است ادامه دارد. آنتونیو گوترش در 4 گزارشی که در رابطه با اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران تهیه شده عنوان کرده که مقامات سازمان ملل جهت تحقیقات در رابطه با این موشک‌ها به عربستان سعودی اعزام شدند. وی می‌نویسد بازرسان سازمان ملل متوجه شدند که موشک‌های مورد اشاره از نظر ساختاری و دیگر ویژگی‌هایی که برخوردارند دارای منبع واحدی هستند. آنتونیو گوترش می‌افزاید بازرسان سازمان ملل 3 قطعه از موشکی را که ماه گذشته به فرودگاه ریاض شلیک شد بررسی کرده و متوجه شدند نشانی که این قطعات دارند شبیه نشان گروه صنعتی شهید باقری است، شرکتی که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا از امکاناتی میگوید که کارشناسان سازمان ملل برای بررسی قطعات به جا مانده از موشک ها در اختیار دارند.
اینها توجهشون به اون بازمانده ها و اون قطعاته که مال هر کشور با توجه به اون پایه صنعتیش و اطلاعاتی که از نوع سلاح‌ها، موشک‌ها و قطعات درست میکنن میتونن تشخیص بدن به احتمال بسیار قوی که این قطعه یا این بخش از موشک از کجا اومده. به همین جهته که اینا دارن در مورد ساخت این از طرف ایران دارن صحبت میکنن، میگن که مال صنایع شهید باقریه. ولی این نکته مهم اینه که ساخت ایران امکانش هست اگر ایران همین موشک را ساخته باشه، ولی به باور من اینها برمیگرده به قطعات و به طور کلی اون دستگاهایی رو که ایران به اینا داده برای بهینه‌سازی اینا و برای بهتر کردن این موشک‌ها. اینا توجهشون به اون بازمانده‌های موشک که ببینم کدوم قسمت‌هاشو ایران داده و همین این که بتونن به نحوی ایران رو ارتباط و اتصال بدن به این موشک، بنابراین اون نظر اینها برآورده خواهد شد. برای اینکه جمهوری اسلامی بارها گفته که ما چون این کار رو نکردیم، موشک در اختیار نذاشتیم، و به احتمال قوی درست میگن برای اینکه کل موشک رو در اختیارشون نذاشتن.
گزارش آنتونیو گوترش در شرایطی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده که ایالات متحده میگوید ایران با تجهیز شورشیان حوثی در یمن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و باید پاسخگو باشد. دبیر کل سازمان ملل در نهایت عنوان کرده که بازرسان همچنان در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده هستند و گزارش آن را به شورای امنیت ارسال می‌کنند.
گفت گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
5 روز پس از اینکه وزیر خارجه روسیه از نهایی شدن مذاکره درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر و رفع تمام اختلافات که در طول 26 سال گذشته مانع توافق کشورهای ساحلی درباره وضعیت حقوقی این دریا بوده خبر داد، یک دیپلمات ایرانی گفت القاعات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف یا 1/5 دریای خزر سهم ایران است با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت قرار نیست دریای خزر نصف و یا به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم. او افزود سهم روسیه در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دو جانبه امضا شد حدود 18% و قزاقستان حدود 32% در نظر گرفته شده. این اظهارات در حال بیان شد که پیشتر مقامات رسمی بارها تأکید کرده بودند. ایران از سهم 20% خود از این دریا نخواهد گذشت و خاطر نشان می کردند. توافقی که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس با آذربایجان امضا کرده بود و بر اساس آن بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا بین این سه کشور تقسیم شد را به رسمیت نمی شناسد. چهارشنبه خلف خلافوف معاون وزیر خارجه آذربایجان در جمع خبرنگاران گفت بر اساس پیشنویس کنوانسیون دریای خزر عرض 15 مایلی سطح آب به عنوان منطقه حق حاکمیت هر کشور و 10 مایل دریایی هم برای صید ماهی پیشبینی شده و بقیه سطح آب در استفاده مشترک خواهد بود. اما به گفته وی بستر و زیر بستر بین کشورهای همجوار تقسیم خواهد شد و آذربایجان به مذاکره با ایران و ترکمنستان برای تعیین سهم هر کشور ادامه خواهد داد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران نیز درباره تهدید حدود بستر و زیر بستر شنبه به ایسنا گفت در کنوانسیون حقوقی به این موضوع اشاره کلی شده تا در ادامه برای زنی در این زمینه به راه حل منصفانه دست یابیم. سرگی میخیف کارشناس مسائل خزر احتمال میدهد کنوانسیون دریای خزر به شکل بیانیه باشد و نه سند حقوقی.
Наскільки я понимаю, деталі соглашення не розглашаються іменно тому, що окончательної уверенності
в тому, جزئیات علنی نشده حاکی از آن است که مذاکره کنندگان هنوز مطمئن نیستند همه مباحث نهایی شده. مناقشه خزر را همواره لاینحل دانستم و هنوز هم باور ندارم اختلافهای 20 سال گذشته کاملا رفع شده. اجلاس سران خزر برای امضای این کنوانسیون قرار بود تا پایان سال جاری میلادی برگزار شود، اما اکنون امیدوارند تا پایان نیمه اول سال آینده برگزار شود. این به تعویق افتادن و پنهانکاری پیرامون پیشنویس هماهنگ شده احتمالاً ناشی از این نگرانی کشورهای همسایه است که آخرین لحظه ممکن است توافق بر هم بخورد.
نورید اتم شو опасения у сторон пока остаются.
موسکو سه‌شنبه میزبان هفتمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر بود و در پیان وزیر خارجه روسیه اعلام کرد به 2 دهه کار روی تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا پایان دادیم و با رضایت کامل میگویم راه حل تمام مسائل کلیدی پیدا شده. نه لاوروف و نه همتایان وی در نشست موسکو هیچ جزئیاتی در این رابطه افشا نکردند. جمابیک سرابیکوف کارشناس امور بین الملل در آستانه پایتخت قزاقستان چهارشنبه در میز گرد خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفت دستیابی به توافق پیرامون نظام حقوقی دریای خزر پس از آن امکان پذیر شد که ایران و ترکمنستان از موضعی که 26 سال بر آن پافشاری می‌کردند عقب کشیدند.
اختلاف اصلی بر سر اصل تقسیم دریای خزر بود که روسیه، قزاقستان و آذربایجان در این رابطه اتفاق نظر داشتند، اما ایران و ترکمنستان بر موضعی متفاوت بودند. در این حال با گذشت زمان این کشورها موضع خود را تغییر دادند و مطابق پیشنویس نهایی کنوانسیون حقوقی دریای خزر مقرر شده بستر این دریا بر اساس خط منصف اصلاح شده تقسیم شود.
بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. مطابق این محاسبات، ایران کمتر از 13% سهم خواهد داشت. ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران، کشنبه اعلام کرد سهم ایران از دریای خزر 20% نیست. تابستان گذشته گفته بود ایران سهم 13% را نیز قبول ندارد.
گزارش آنا رایسکایا رو میشنیدید. مثل همیشه آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.